الرحيم درس تفسير قرآن سورة مباركة حجر توسط آية الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. در جریان خلقت که فرمود بلغت خلقنا الانسان، به ضمیر متکلم مع الغیر یاد فرمود، این همون دو وجه هست که یا برای تفخیم و تعظیم گوینده است یا برای مشارکت مدبران امر به فرشتگان زیر مجموعه تدبیر الهی هست. اما در بعضی از موارد که محفوف به قرینه است، اونجا فعل متکلم مع الغیر نشان همون عظمت متکلم است، مثل اونجا که فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اونجا دیگر کسی از فرشتگان در خدمت ذات اقدس اله نیستند در این امر دادن، چون همشون مأمورند، نه کسی جزء آمران باشد. پس اون کارهایی که خدای سبحان به تسبیب انجام میدهد در اون گونه از موارد متکلم مع الغیر دو وجه دارد، اما اونجا که فقط بالمباشره است متکلم مع الغیر بودنش یک وجه است. و اما در این که انسان در زحمت خلق شده است، لقد خلق در انسان فی کبد، این معناش این نیست که رفاه و آسایش و اینها را دم ترک بکند. اگر کسی واقعا در مسیر قرار بگیرد، خیلی از امور را سخت نمی دارد، نه این که بر او سخت است و سختی را تحمل می کند. و اما کسانی که در مسیر انسانیت نیستند، تو همون زندگی عادیان، در همین اوائل سوره مبارکه هج گذشت که اینها متنعم و مرفه و مصرف و مترفند، زرهم یأکل و یتمتع و یلههم العمل، آیه سوم سوره مبارکه هجر است که فرمود اینا رو رها کن، اینا مشغول خوردن و بهره برداری و امثال این هستند، که از اینها به عنوان مصرفین یاد می شود، مصرفین یاد می شود، مرفهین یاد می شود و مانندون. اونا چون هدفی در پیش ندارن، هدف اینها همون یأکل و یمشو، هدف اونها هم یأکل و یتمتع و یلههم العمل است. خب فرمود ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، معنای صلصال، معنای حمأ، معنای مسنون، معنای کالفخار مبسوطاً گذشت، تکرارش لازم نیست. لکن از این که فرمود از تراب بود و تیم بود و صلصال بود و همه مسنون بود و صلصال کالفخار بود، نشان تدریج و ترتب و طی مراحل است. برای اینکه اگر خاک بخواهد گل بشود، گرچه مدتی طولانی لازم نیست، ولی اگر بخواهد همه مسنون بشود، یعنی لجن بدبو بشود، یه مدتی می طلبد. چون گل به این آسونی لجن بدبو نخواهد شد، یه مدتی میطلبد، بعد هم بخواهد مستون بشود، بعد بخواهد سلسال بشود، بعد بخواهد کلفخار بشود، طول میکشد. پس دفعی نبود، منتها عمده در تصفیه. حالا نه این درباره تکامل ساختار بدنی خود اوست، در مسئله تکامل انواع، تحول انواع، اینا قبلا بحثش گذشت که تحول انواع ثابت نشده، اما تکامل یه اصل حقیقی است و بدون تکامل هم شدنی نیست، تفره محال است. حالا یا به سرعت انجام میگیرد یا که میشه کرامت و معجزه و مانند آن، یا دفعتن یا به تدریج انجام میگیرد. تکامل حق است لاره بیهی، ولی تحول ثابت نشده، جز فرضیه داروین چیز دیگر نیست، اون هم خود بسیار از محققان زیستشناس نپذیرفتند. خب فرمود وقتی به این صورت شد، والجان خلقناه من قبل من نار سموم، چون جن و ابلیس در این صحنه نقشی داشتن در جریان امر و تمرد از امتثال و اینها، لذا اسمشون را بردن. بعد فرمود به فرشتگان گفتم، پروردگار تو به فرشتگان فرمود که انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. درباره آفرینش انسان گاهی به صورت خالقون آمده است نظیر این آیه، گاهی به صورت فعل آمده است نظیر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا در اون آیه‌ای که خود ابلیس میگوید خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، هم به صورت فعل بیان شده هم به صورت اسم بیان شده. اینجا حالا به صورت اسم بیان شده، انی خالق بشر من تین، اونجا که میخواد از آینده خبر بده به صورت خالقون فرمود، اونجا که از گذشته خبر میده فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا ابلیس از خلق گذشته خبر داد که خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، اونجاها با فعل ماضی یاد شده است. فرمود وقتی من انسان را با این از مواد اولی آفریدم، فاذا سویته، تسویه انسان خیلی مهم است، یه تسویه عمومی است که خدای سبحان هر چیزی را مستقل خلقه خلق کرد. مستقل خلقه بودن هر چیزی به این است که ساختار درونیش با هم هماهنگ باشن یک، هدفمند باشد دو، رابطه بین این ساختار درونی و هدف مشخص بشود سه، چنین چیزی را میگن مستقل خلقه. اگر ساختار درونیش با او هماهنگ نباشد، دستش با پا هماهنگ نباشد، دستگاه گوارشش هماهنگ نباشد، دستگاه جذب و بلعش هماهنگ نباشد، این مستقل خلقه نیست. یا دستگاه درونی و ساختار درونیش مستوی است ولی هدفی ندارد، معلوم است کجا میخواد برود، اینم مستوی نیست. یا هدف دارد ولی راهی که بین این سالک و اون هدف باشد مشخص نیست، اینم مستوی نیست. این است که فرمود الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این در حقیقت معنای استوای آفرینش هر موجود است، مخصوصا انسان. اعطا کل شیء خلقه یعنی هر چه لازمه هویت و هستی و کمال هر موجودی بود بودا، پشه چه مقدار میخواد، فیل چه مقدار میخواد، گیاه چه مقدار میخواد، معدن چه مقدار میخواد، هرچه مواد اولیه هویت این موجود است خدا بودا. اعطا کل شیء خلق او را، اون خلقی که لائق به اوست داد. خب اگر گوسفند است با اینها را داشته باشد، دارد، دیگر ممکن نیست گوسفند در گوسفند بودن چیزی لازم داشته باشد که در نهاد او خدای سبحان به ودیعت نگذاشته باشد. گرگ هرچه را که باید داشته باشد دارد، گرگ یعنی همین. خب الذی اعطا کل شیء خلقه یک، و چون او را برای یک مقصدی آفرید، مقصد در پیش است یه، دو، راهی که او را به مقصد برساند هم مشخص است سه، فمود ثم هدا، یعنی هداه و الى هدفه دیگه. چنین موجودی میشود مستمر خلقه. در باری استوای خلقت انسان مبسوطن سخن به میان آمده، چه اصل انسان چه نسل انسان. اصل انسان را که فرمود تراب بود و تین بود و تین لازب شد و همه مسون شد و سلسال شد و کلفخار شد، این هفش مرحله را فرمود. اما درباره روح که قسمت مهم استوای خلقت به روح، او رو تو سوره مبارکه و شمس بیان کرده که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس و اون که این نفس را مستقل خلقه خلق کرد. مستقل خلقه بودن بدن به اینه که اگر باید دو تا چشم داشته باشد دارد، دو تا گوش داشته باشد دارد، دو تا دست باشد دارد. این چه نیست که یه چشمش کور باشه یه چشمش ساله، یا یه گوشش کر باشه یه گوشش ساله، این چه نیست، این مستقل خلقه است. اما مستقل خلقه بودن روح به این نیست که طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، حجمش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه، رنگش چقدر باشه، اینا که نیست. چون روح یه امر مجرد است، استوای خلقت روح به عالم بودن او. فمود و نفس و ما سواها فان قیل ما تسویت النفس فمود فالهمها فجورها و تقواها. این فای مفسر است، تفسیر میکند، تبیین میکند. تسویه نفس به این است که ذات اقدس اله او را آگاهانه آفرید، نه خدا آگاهانه آفرید که خدا به خودش علیم است. این مخلوق آگاهانه خلق شد، عالمانه خلق شد، با اطلاع خلق شد، اونم با علم الهی و الهام الهی. هیچ کسی به دنیا نمی آید که نداند راستی خوب است و هیچ کودکی دروغگو به دنیا نمی آید. حرف راست رو اون بزرد، کار راست رو اون بکند، بعدها از راه حذر یا جد کذب را به او یاد می دن. یعنی هیچ کودکی دروغ نمی گوید. کسی که نگفت راست بگو که، مگر همون فالهمها ها فجورها ها و تقواها بدور هست. در همه امور اینه. خب پس تسویه روح به عالم بودن اوست، و اگر کسی چه چشمش کور باشه غیر مستقل خلقه است. کسی اون چشم درونی خود را کور بکنه، این الهام را خفه و خاموش بکنه، اون نفس ملهمه را از بین ببره، دیگه مستقل خلقه نیست. مثل که عمدن خودش کور کرده یا عمدن خودش کر کرده. وقتی انسان مستقل خلق است، ناقص نیست که این الهام الهی را حفظ بکند. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این یه چیز جدایی نیست، نظیر و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، اینا نیست. و نفس و ما سواها فان سأل سائل که ما تسویت النفس فقال سبحانه و تعالی فالهمها فجورها و تقواها. خب پس هر ممکن است بدن انسان، بعضی ها در اثر رعایت نکردن پدر و مادر ناقص به دنیا بیان، فلج به دنیا بیان، ولی این کار پدر و مادر نیست، این کار نفختو فیه من روحی است. ممکن است عقب افتادگی ذهنی در بعضی ها کم بیش بشد، ولی در درون درون او این فطرت هست. این قدرت ترجمه کردن ندارد، یه ترجمان خوبی ندارد یا ترجمان خوبی نیست. وگرنه در درون هر کسی این فالهمها ها فجورها و تقواها هست. خب این میشه مستقل خلقه. اگر یه موجودی ذات اقدس اله او را مستقل خلقه قرار داد که بخش بدنیش را در 6-7 مرحله بازگو کرد، از تراب، از تین لازب، از همه مسنون، از سلسال کلفخار، نوبت به تسویه روح که رسید، تموت فالهمها ها فجورها و تقواها. این معنای مستقل خلقه بودن است. یعنی میدونه بد دروغ بده دیگه، نه گرایش به دروغ داره، بینش داره که چی بده چی خوبه، گرایشش را تو سوره مبارکه روم همون آیه فطره بیان کرده. انسان از در فهم مستوی است، میفهمد چی بده چی خوبه، این یک. اما به کدوم طرف مائل است؟ به طرف خوبی مائل است، برای اینکه فقه فطرت الله الذی فطر الناس علیها، گرایشش به طرف خوبی است، دانشش به هر دو طرف است. بد خوب رو میدونه که بعد انتخاب نمیکنه دیگه، آگاهانه انتخاب نمیکنه. خب یک روح دیگه، یک روح هست که هم بد میفهمه هم خوب میفهمه، بعضی از کارها را با قوه شهوت انجام میده که حلال است و طیب است و طاهر، بعضی از کارها را با غضب انجام میده که حلال است و طیب و طاهر، مثل جهاد و مبارزه با کفار و اینا. بعضی از کارها را معاذالله ممکن است که از راه حرام انجام بده، ولی گرایشش طبعا و فطرتا به طرف حق است، بینشش نسبت به همه هر دو علی سواء است. او همونطوری که بد و میفهمه به همون مقدار خوب میفهمه، مثل انسانی که سلیم البصر هست، راه را میبینه چاه را هم میبینه. اینجور نیست که راه را دوتا ببینه چاه را چارتا ببینه، که اینطور نیست، که هر دو را یکسان ببینه و انتخابش با خودشه. در تشخیص این که چی برای او بده چی برای او خوبه یکسانه، اما گرایشش به طرف خوبیست. مثل که انسان هم غذای تلخ رو درک میکنه با ذائقه، هم غذای شیرین رو، ولی خب گرایشش به طرف غذای شیرینه دیگه. اگر با ذائقه یک آبی را چشید، این کاملا میفهمد که شور است یا شیرین، اما کدوم انتخاب میکند؟ خب شیرین انتخاب میکند دیگر. این چه نیست که گرایشش نسبت به هر دو یکسان باشه؟ که اگر یک شامه دارد، ذات اقدس الهی به او شامه داد، این عصر را استشمام میکند، از کنار زباره دارم که گذشت استشمام میکند، شامه او هر دو پیام را میآورد، اما کدوم میپسندد؟ خب عصر را میپسندد دیگر. فطرتن این چنین است، خلقت او این است که به طرف خوبی میرود، اما درک او نسبت به بد و خوب یکسان، خبیث و طیب را یکسان درک میکند، ولی به سمت طیب گرایش دارد نه به سمت خبیث، مگر اینکه خودش از انسانیت بیاندازد و مسیر دیگه انتخاب کنه. خب نه، در درون او روح مستوی الخلقه هست، او قدرتی درک ندارد. همین اگه افتاده ذهنی که مثال زده شد همین اون دیگه. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روحی که به ذات اقدس اله اسناد دارد، این در هر انسانی هست. این اگر چون که آلوده نشه، این خلیفت الله است. اگر آلوده نشه، مسجود فرشته است. فرشته ها در برابر او خدمت گذارند، طبق همون آیه سوره مبارکه احزاب که خونده شد. اگر چون که این روح را شکوفا کرد، ذات اقدس اله گذشته از روحی که به عنوان نفخت فیه من روحی او عطا کرده، روح تأییدی هم به او مرحمت بکند، اونطوری که در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله آمده که فرمود و ایدهم به روح منه. این و ایدهم به روح منه غیر از نفخت فیه من روحی است، که این در خواصی از اولیاء الهی است. مثلا در اهل بیت علیهم السلام در روح تأییدی هست. آیه 22 سوره مبارکه مجادله این است: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. ذات اقدس اله ایمان را در دلیلا تثبیت کرد، این مردان الهی که با علم و عمل تلاش و کوشش کرده اند. و ایدهم به روح منه، این دیگه روح تأییدی است، نظیر اون چه که درباره عیسی مسیح آمده است که و ایدناه به روح القدس. حالا این روح من با اون روح القدس یکی است یا دو تاست یا دو مرتبه از یه حقیقت است، بحث خاص خودش دارد، ولی غیر از روح نفخی است که روح نفخی را ذات اقدس الا به هر انسانی عطا کرده، اگر او از این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها بهره کافی ببرد، اونگاه مؤمنانه مورد لطف الهی قرار بگیرد، از اون به بعد کتبه فی قلوب هم ایمان می شود و ایدهم به روح مهر می شود و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار. همین های هم که اولئک حزب الله الا انه حزب الله هم المفلحون. چنین انسانی مسجود است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که خلافت مثل ولایت به نور الهی است. این نور همونطور که نور شمس هست، نور قمر هست، تا برسد به نور این چراغ ها یا نور شمع که خیلی ضعیف است، ولایت هم همینطور است، خلافت هم همینطور است. اون انسان های معصوم در درجه هزاران و کم کم شاگردان او در درجه صد و اینا هستند تا نوبت به افراد عادی برسد درجه یک و دو و سه. مثل نور گاه نور شمع است، نور چراغ عادی است. اینها هر انسانی وقتی مؤمن باشد، متخلق به اخلاق الهی باشد، خلیفت الله است. یعنی همونطور که تو بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه بود که فرمود مؤمن به مقام ایمان نمی رسد حتی یکون فیه سنت من ربه و سنت من نبیه صلی الله علیه و سلم و سنت من ولیه علیه السلام. سنت الهی یعنی اخلاق الهی. ما به ذات اقدس اله عرض میکنم او اهل تقوا و المغفره. این دعاهای قنوت نماز عیدین این چنینه. در موارد دیگر میگیم خدا اهل تقواست، او متقی است، او بد نمی کند. به ما هم گفت اتقو اتقو اتقو، یعنی پرهیز از بدی. این وصف رائج خدای سبحانه است، او اهل تقواست. مگر او خلاف می کند؟ خلاف می گوید؟ این کار نمی کند. که به ما هم فرمود تخلقو به اخلاق الله، سنت الهی داشته باشد. اگه کسی واقعا مؤمن باشد ولو درجه ضعیف از ایمان داشته باشد، به همون درجه خلیفت الله است، به همون درجه ملائکه نسبت به او محبت میکنند، به همون درجه شیطان از او گریزان است، به همون درجه. البته اون مقام کامل که باید همگان در برابر او سجده کنند، اون امروز مخصوصی بوشده برای که ولی است. این روح حالا گفتن یا جبرائیل سلام الله علیه است، یا در بعض روایت دارد که ملکی است اعظم از جبرائیل سلام الله علیه. اون روح، این روحی که ایدهم به روح من یا نفخت فیه من روحی، از اون قبیل نیست. خب نه، رؤیت با چشم نه، رؤیت ملکوتی هست. مثل این که در باره از ابراهیم فرمود و کذالک که نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. در معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده لقد رآه به قلبه ما کذب الفؤاد ما رآ. فرمود دل اون چرا که دید صادقانه بود. این رؤیت بصر است که در باره مجردات راه ندارد، اما رؤیت دل راه دارد. رؤیت دل غیر از خیال است، غیر از خواب است، شکل و صورت و امثال ذلک ندارد اون موجود مجرد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که بود اف اعبدو ربن لم اره لم اکن اعبدو ما کنتو اعبدو ربن لم اره. همونجا حضرت توضیح داد که لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار بل تدرک القلوب به حقائق الایمان. قلب یه چیزی را که درک میکند شکل و صورت و مقدار و حجم اینها ندارد، او رو یا میفهمد یا میبیند. مثل معنای انسان را، معنای انسان را ماها میفهمیم، اونها میبینند. معنا که دست و پا و چشم و گوش و شکل صورت اینا ندارد. ما کنتو اعبد ربا لم اره از همون قبیل خواهد بود. یه همچه انسانی خلیفت الله است. وقتی خلیفه خدا شد مشمول عنایت الهی است. اما حالا مسجود ملائکه بشود، این مال اون انسان کاملی است که جمیع اسماء الهی را بلد است یک، و معلم ملائکه است دو. خب این شاگردان در برابر استادشون خضوع میکنن دیگه. اگر فرمود و علم آدم الاسماء کلها بعد فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائها اولا، یک مقام انسانیت و آدمیت میخواهد که همه اسماء الهی را بداند، الاسماء کلها. این عالم به اسماء الهی است. فرشتگان نه تنها بلا واسطه عالم نیستند و بلا واسطه نمیتوانند شاگرد ذات اقدس اله بشوند، عالم به اسماء الهی بشوند، بلکه شاگرد انسان کامل هم نیستند که عالم به اسماء الهی بشوند، فقط در حد گزارش شاگرد انسان کاملند. ذات اقدس اله به آدم سلام الله علیه نفود یا آدمو علم هم به اسماء هاولا، فود انبئ هم به اسماء هاولا. خب این فاصله مقام انسان کامل با فرشته ها رو کاملا میرسوند. سه چهار مرحله انسان کامل جلو بالاخره. خب این همچه انسانی مسجود همه ملائکه است بلا استثناء، یک با هم گویا سجده نماز جماعت دارند. دو این فسجد الملائکه که با جمع محلا و الف لام است از یک سو، کلهم از سوی دیگر اجمعون در این حال که تأکید است حالت جمعی را میرساند، مثل که در نماز جماعت همه با هم سجده دارن. این چنین نیست که کلهم اجمعون به این معنا باشه تأکید رو تأکید باشه، یعنی همه شون سجده کردن به نوبت آمدن سجده کردن، خیر، همه شون با هم نه بی هم. اگر هزار نفر یک کار را انجام بدن صحیح است که انسان بگوید به پراکنده باشد، صحیح است که بگوید همه شون کار را انجام دادن، کلهم انجام دادن، اما اجمعون صحیح نیست. وقتی اجمعون سعی است که با هم این کار انجام داده باشند، فرشته ها، همه فرشته ها در برابر مقام انسانیت خضوع کردند و با هم هم خضوع کردند. گرچه امر مفید فوریت نیست، ولی وقتی محفوف به قرینه باشد مفید فوریت است، که فهمود وقتی من این کار کردم فقعو، فوراً بیافتید به خاک. حالا اونجا که سخن از تشریع نیست، سخن از رسالت نیست، سخن از امر و نهی فقه اصولی نیست، ولی در اون عالم هرچه هست و هرچه بود این مقدار ما میفهمیم که همه فرشتگان با هم بلا فاصله در پیشگاه انسانیت خضوع کردن. اون انسانیت همیشه هست، این قضیتون فی واقعتن که نیست، یه قضیه شخصی بود که گذشت، الیوم در پیشگاه مبارک ولی است ارواح نافدا خاضعند. مقام انسانیت است نه شخص انسان. اونم به صورت جمله اسمیه فبود انی خالقون انی جاعلون فی الارض خلیفتن، نه اینکه من بخوام یه خلیفه در یه گوشه زمین خلق بکنم و با درگذشت او بساط خلافت برچیده بشود. اینه که فعل مضارع با اسم فاعل تربیه میکنن، این اسم فاعل نیست. تو بحث سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودی این صفت مشبه هست به وزن فاعل، این جاعلون یعنی جاعلون 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 الی یوم القیامه، معنی جاعلون اینه. اگر صفت مشبه هست که حدوث نمیرسونه، من کارم اینه، من خلیفه سازم، هیچ وقتی نیست که زمین از خلیفه خالی باشد، این همون لولا الحجه میشه. خب این مقام خلافت مسجود همه ملائکه بود و هست و خواهد بود. حالا اونا که خلیفت اللهن در درجات نازله، اونها ملائکه که زیر تدبیر ملائکه فوقن، اینا ممکنه معیدات اینها باشن، کمک اینها باشن، راهنمای اینها باشن، معید اینها باشن. نظیر اینکه در جبهه‌های جنگ فرمود ما ملائکه مصوّم فرستادیم، مردفین فرستادیم تو جبهه جنگ بدر، اینها کمک کردن و مانندان. ولی ما اصلش اونی که مطرح است مقام انسانیت است و ابلیس با مقام انسانیت درگیر است، نه با شخص آدم، وگرنه اون قضیه نبرد خاتمه یافته تلقی میشد. به فرشتگان همواره در خدمت مقام انسانیت هست، هر کس تو مقام انسانیت حرکت کند فرشته ها معیدن، و همیشه ابلیس و همراهان او و ذری او در کمینن تا رهزنی بکنن. فقعوا له ساجدین و تمود فسجده. این فا هم این چنینیست که تراخیر بفهمونه که برخی خواستن شبه داشته باشن. بلا فاصله هم هست، بلا فاصله همه ملائکه سجده کردن. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، ابلیس سجده نکرده. و منشأ سجده نکردن او هم ذات اقدس اله توضیح خواسته که چرا سجده نکردی. این اون قصور ادراکی خود را در اون محکمه به عرض ذات اقدس اله رسوند. این انشاءالله تو سوره مبارکه کهف که بیاد مشخص بشود که این امر چیست و مسئول آن کدوم روح است و امر چه امری است. آیا همین روح نفخت فیه من روحی است که در این آیات است، یا روحی که و ایدهم به روح من که در سوره مجادله است، یا روح تنزل الملائکه و روح است، کدوم روح است که مورد سؤال است؟ ان شاء الله بحث مبسوطش در سوره مبارکه کهف میاد. و اگر چون چه خلیفت الله به اون معنا که مسجود ملائکه این ذوات قدسیان و اون چه در دعای ندبه و امثال دعای ندبه گفته شو بشد یبن الشهب المنیره، نه یعنی شهاب سنگ ها، اونجا یبن البدور المنیره است، یبن الشهب ثاقب است، شهاب های ملکوتی، قمر های ملکوتی، شمس های ملکوتی، نه این شمس و قمر و شهاب سنگ های ملکی که امر جسمانی هن. بخش وسیعی از دعای ندبه و امثال دعای ندبه متوجه اون مقامات است که اینها در حقیقت خلیفه خدایند و بدرن شمسن تو آسمان حقیقت، نه این شمسی یه روزی منکسف میشه یه روزی منکسف میشه و مانند اون. حالا ابلیس با ساجدین نبود، سجده نکرد. ذات اقدس اله این داستان رو که نقل میکنند برای اینکه برای اینکه هدف انسانیت را تأمین کند، مقام انسانیت را تحلیل کند، اولا خوی فرشتگی را تقویت کند، ثانیا اون تنمر و درندگی ابلیسی را بزداید، ثالثا فرمود یا ابلیس ما لک الا تکون و از ساجدین. برخی ها خیال کرده ابلیس مقامی دارد که مستقیما با خدای سبحان گفتگو می کند، که خدای سبحان با او حرف می زند، او حرف خدا رو میشنود، با خدا سخن میگوید. اگر کلام مهم نیست، محتواش مهمه. اگر محتوا نظیر خطابهایی که ذات اقدس اله با انبیا علیهم السلام دارد یا با فرشتگان دارد، چون محتوای او تعلیم است و تزکیه است و رحمت است و خیر، این گونه از کلامهای مشافهی خیر و رحمت و شرف آور است. اما اگر ترد و تعن و لعن و سن سب باشد، خب چنین کلامی بدترین و تلخترین حادثه است برای مستمع و مخاطب. این چه فخری است برای ابلیس که الان مستقیما فحش خدا را شنیده؟ این چنین که نیست. تا محتوا چی باشد؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، چرا کار نکردی؟ این برای فهموندن ماست، وگرنه ذات اقدس اله از همون اول به جریان فرشته فرمود اینی اعلم ما کنتم تکتمون، من میدونم تو شما چه خبره. فرمود در جمع شما کسانی هستن که چیزها رو مکتوم کردن که من میدونم تو درون اینا چه خبره، من میخوام با امتحان بیرونش بیارم. تو همون سوره مبارکه بقره بحث گذشت که فرمود من میدانم، آیه 33 سوره مبارکه بقره این بود، الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون یک و ما کنتم تکتمون. این کانه مستمر نشون میده که تو اینا یه عده بودن اصرار داشتن که در درون خود اسرار رو حفظ بکنن. این همون شیطانه، در درون او استکبار بود. کفر یه مسئله است، تکبر یه مسئله است، استکبار مسئله دیگه است. وگرنه با یک گناه که آدم ملعون ازل و ابد نمیشه که. این رو در روی خدا معاذ الله قرار بگیره و حکم او رو زیر پا بذاره بگه تو نظرت اونه من نظرم اینه، خب میشه ملعون ازل و ابد. به تعبیر شیخ فلان استاد مرحوم حکیم الهی قمشی رضوان الله علیه، همون جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا بر فرض یک گناه بکنه آدم ملعون ازل و ابد میشه، خب این همه بی نمازا ملعون ازل و ابد هم اینطور نیست. دهن به دهن مستکبرانه رأی خود را در برابر رأی ذات اقدس اله قرار دادن، خب این مزید ملعونت ازل و ابد دیگه، این ادعای ربوبیته. خدای سبحان فرمود من میدونستم در درون درون شما چه خبره، این رو ما خب با امتحان بیرون بیارم که اگر یه وقتی کسی به جایی نرسید گره نکند که خدایا ما چه کردیم. بگیم تو در درون این بودی، ما کنتم نه ما تکتمون نه ما کتمتمه ما کنتم تکتمون، ما او رو میخوام میدونیم چه خبره. با اینکه ذات اقدس اله میدونست، در اون جریان سوره مبارکه بقره اونجا این گفتگو نشده که ذات اقدس اله به ابلیس بفرماید تو چرا سجده نکردی، او بگوید من از نارم او از تینه است، اینا نگفت انا خیرم، اینا در اون سوره نیست. ولی خدا فرمود من هنوز این صحنه پیش نیامده، به فرشته ها فرمود به این که جریان تعلیم اسما رو دیدید در آدم، من میدونم تو بعضی از شماها کسانی هستن که در درونشون چه خبره، من میخوام رو با امتحان در بیارم. اینجا ذات اقدس اله رو داره امتحان میکنه که اونی که در درون ابلیس هست ای در بیاد. فرمود چرا این کار نکردی؟ مالک الا تکون مع الساجدین. نفرمود چرا سجده نکردی، فرمود اصلا تو نمیخوای در ردیف ساجدان باشی، الا تکون مع الساجدین، نه حالا سجده نکردی، اصلا نمیخوای جز ساجدان باشی. برای چی؟ قال لم اکن، اینجا لا اسجدو نیست، لم اکن من اون نیستم که برای کسی که از خاک خلق کردی، از گل خلق کردی، من از آتش خلق کردی سجده بکنم، من از او بهترم. هر جا سخن از انا خیر من هست معلوم شد تریبون به دست دیگری است. هر جا کسی گفت من از او اعلمم، از او اعدلم، از او بالاترم، خب بر فرض اعدل و اعلم و افضل، خدا رو شاکر باش، چرا به رخ میکشی این گفتن برای چی؟ هر جا سخن از انا خیرون من هست معلوم شد تریبون دست دیگری، همین انا خیرون من، انا خیرون من، انا خیرون من، انا خیرون من. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. خب این دهن به دهن در برابر ذات اقدس اله انا خیر من گفتن، من از او بهترم، من نظرم این است، شما نظرتون اینه، خب این دیگه شایسته فقط لعن ازل و ابد دیگه. و از ذات اقدس اله فرمود فخرج منها، از این منزلت برو پایین، فانک رجیم. حالا گاهی صحبت این است که این لا تسبو این هست، گاهی صحبت از ترد و سب و لعن است، گاهی صحبت از بدگویی هاست، اینو ملاحظه فرمودید تو بحث های مناطبتی هم پیش نیامد تا عرض کنیم. گاهی در حال عادی ذات اقدس اله تو سوره بارکه انعام می فرماد به این که در حال گفتگو، گفتمان، مذاکره، مناظره، میزگرد، اینجا جای استدلال است، جای بدگویی نیست، همون کاری که علامه شرف الدین قدس سره کردن، بزرگان دیگه کردن، اینها همیشه الی یوم القیامه زنده است، راه مجادله، مباحثه، گفتگو اینا هست. یه وقت هست که نه، اونا حمله کرده، خب آدم حمله رو تحمل بکند یا جواب بده. این مقام ثانی وجود مبارک است امیر اونطوری که تو نهج البلاغه هست، همون رد الحجره ایسوجا، نظیر این حمله 8 ساله بیگانگان نسبت به ایران پر برکت. خب کسی نمیتواند تحمل بکند که بیگانه بیاید مزاحم مردم سرزمین بشه که به روی وجب خاک. این بیان نورانی حضرت نهج البلاغه دارد، همون سنگ رو همونجا که آمد پرت کن، نه سنگ خور نباش. خب اول به کسی سنگ نزن، بله خب سنگ نزن، اما سنگ آمده را برگردون. رد الحجره حیث جاء فان الذئب لا يحمله الا الذلیل. مگر جز فرومایه یه ملتی ستمپذیر میشه؟ خب شما دیدید ایران کاری با بیگانه ها نداشت، همین که حمله شروع شد اینا هم دفاع کرد، بعدها گفتن تهدیدا کردن، کاری هم ایران انجام نداد. اما وقتی که سنگ آمده بر همه واجب است خدا غریق رحمت کند امام رضوان را تعرفه. همود مبادا خیال کنید این جریان جهاد است تا بگید جهاد بر زن واجب نیست یا بر نابالغ واجب نیست یا بر مثلا گروه خاص واجب نیست. این دفاع است، دفاع بر همه واجبه، زن و مرد ندارد که. نگید پیر زن و پیر مرد مستثنان یا نمیدونم کذا و کذا مستثنان. دفاع یه حکم است، جهاد ابتدایی حکم دیگه دارد. فهمون رد الحجره حیث جاء فان الظلم فی الذئب لا يحتمله الا الذلیل. همون جز ملت فرومایه هیچ کسی ستم پذیر نیست. خب این برکت انقلاب اسلامی بود که شما می‌بینید فلسطین الان نزدیک 60 سال است که در رنج است. در طی این 26-27 سال دیگه حالا رشد کرده، جون گرفته، کم کم جریان انتفاضه پیش آمده، اون اسرائیل رو، اون صهیونیست غاصب رو یکی پس از دیگری دارن طرد میکنن، آزادسازی شروع شده. این برکت انقلاب اسلامی. فرمود رد الحجره حیث جاء. در چنین موردی خب همین اول سوره مبارکه هجر خوندیم، اونا که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، خب ذات اقدس الهام در قرآن کریم دارد این هم الا کل انعامه بل هم ازل، مثل هم که مثل الهمار، مثل هم که مثل کلب، اینا دارد. خب اونا که میگن پیامبر معاذ الله دیوان است، همیشه یه سلمان رشدی تو آستین دارن، از این طرف باید جواب داده بشه یا نشه؟ پس ابتداعا که سخن از گفتگوست، جا برای سب بلند نیست. اما وقتی اونا حمله کرده آدم چیکار بکنه؟ این دو. سوم وقتی این حمله قوی تر شد، نوبت به جنگ رسید، بالاتر از حمله، بالاتر از سب بلند، مسئله تبر است که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه تبر گرفت و فرمود اف لکم بر ما تعبدون من دون الله، اف بر این بت ها و همه را شکون. نوبت به اونجا هم میرسه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه دستور داد همه این چوبا را بنداز دور و همه این بت‌ها رو دم در این باب بنی شیبه دفن کردن. اینی که شما بینید تو مناسب گفتن مستحب است که حاجی و معتمر وقتی وارد مسجد حرام میشه از باب بنی شیبه وارد بشه برای که پا رو بت‌ها بذاره. الان البته باب بنی شیبه یه اسمیست. اون روز باب بنی شیبه وصل همون مسجد الحرام بود، این بت‌ها رو اونجا چال کردن. بعد در اسلام دستور داد مستحب است حاجی، معتمر، زائر وقتی وارد مسجد الحرام میشه این همه دری که داره از در بنی شیبه رد بشه که رفت و آمدش رو بتا باشه، رو بتا پاس بتا بذارن. خب به اینجا هم میرسه. اما در حال عادی سوره مبارکه انعام مطرح است که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله، به بت‌ها بعد بگید اونا معذرا برمیگردن به خدا بعد بگن. اما وقتی کار به مراحل نهایی رسیده تبر هم توش هست و بساط بت شکنی هست، امیر سلام الله علیه هم هست. ولی در حال عادی شما این تاریخ کامل بهایی رو بخونی، این مال تقریبا 3 قرن قبل است. این تاریخ کامل بهایی غیر از کامل ابن عسیر است. این تاریخ بخونید ببینید که بعضی از این متعصبان اندلس و غیر اندلس در نهم محرم چه کردند و چه میکنند، تا ببینید دل هر شیعه میسوزه یا نمیسوزه. وقت ای کسی اون کتاب بخونه دیگه نهم ربیع دست به هر کار نمیزنه. غرض این است که این هست، از این طرف شروع بشه اون طرف هم هست. مگر هیچ شیعه حاضره که معاذ الله تا سوعا نهم محرم همون کار بشه که در نهم ربیع در جای دیگه بشه؟ این کتاب هم بخونی. پس تبر به دست گرفتن هم هست، کوبیدن هم هست، تو جعلهم جزازا الا کبیرا لهم هم هست، تو در با بنی شیبه چال کردن هم هست. اما این 5-6 مرحله هر کدام جای خاص خودش داره. والحمدلله رب العالمین. Thank you.